بسم الله الرحمن الرحيم. بس در دلیل دوازدهم و روایاتی بود که این مضمون رو در برداشت که النظرتو سهم من سهام ابلیس مسمومان. بعد از اینکه نکاتی ابتدا ذکر شد و رسیدیم به اون مطلب پنجم که مراد از این جمله چیست، عرض شد که احتمالاتی در اینجا وجود داره و بزرگان هر کدام به یکی از این احتمالات تمایل پیدا کردن. احتمال اول این بود که النظره در اینجا العهدی است و ناظر به نگاه‌هایی است که محرم شده است به ادله دیگر، و اینجا بیان حکمت میکنه. به عبارت دیگه النظرت و سهم من سهام ابلیس یعنی النظرت المحرمه سابقا این سهم من سهام ابلیس. ال در اینجا اشاره به عهد است و مقصود نگاه‌هایی است که تحریم شده است. اینجا نمیخواد بیان تحریم بکنه. اون چه که گفتیم در جای دیگه حرام است هرچه هست، سهم من سهام ابلیس مسموم. این نظر اول که ظاهر کلام آقای زنجانی اینه. نظر دوم که عرض شود که شاید مثلا مرحوم صاحب جواهر و بعضی و شاید مشهور به این تمایلی داشتن، لااقل کسانی که یا جمعی از اونهایی که قائل به حرمت نظر به وجه و کفینن به این استدلال کردن بر اساس احتمال دوم، که مقصود این است که این روایت ضمن این که در مقام بیان تحریم و تعلیل هر دو هست، تحریم موضوع تحریم هم نگاه به زن اجنبیه هست. النظره تو سهم من سهام ابلیس یعنی النظره الی المرأه الاجنبیه، و یه نوع اطلاقی هم داره حتی وجه و کفین هم رو میگیره. این احتمال دوم النظره یعنی النظره الی المرأه الاجنبیه. نظر سوم که دیروز اشاره شد نظر مرحوم شیخ هست در کتاب نکاحشون، با اون این که مقصود از النظر النظر و فی مقام الالتزاز، النظر الشهوی، النظرة الشهویه، این سهم من سهام ابلیس و روایت شریفه در مقام تحریم نگاه شهوانی است. این هم احتمال سوم بود که دیروز عرض کردیم و گفتیم برخلاف آنچه که شاید ابتدا این ضعیف به نظر بیاد، حضرت آقای زنجانی هم فرمان که خب شیخ هم وجهی برای این ذکر نکردند، به نظر میاد نه خیلی هم ضعیف نیست و اتفاقا از یک قوت بالایی برخورداره. بعد هم خواهیم گفت که شاید مثلا قدر متیقن این باشه اگر به جای دیگه نتوانیم استشهاد بکنیم. این هم احتمال سوم که ظاهر کلام مرحوم شیخ است. النظره یعنی النظره تو شهویه، النظره فی مقام الالتزاز شهوانی. احتمال چهارم اون چیزی بود که از کلام مرحوم آقای خویی استفاده می شد در همون کتاب که قبلا آدرس دادیم، و اون این که مقصود از نظر در اینجا همون نظر فی مقام ریبه است، همونی که محل بحث ماست. با این احتمال چهارم و این روایت می شود از ادله حرمت نظر با ریبه. تقریرش هم رو قبل اشاره کردیم، ایشون با این تقریر می فرمان مقصود از نظره و نظر در اینجا نظر ریبه ایست که قبلا توضیح دادیم تقریر نظر ایشان را. اجمال آن این بود که سهم در اینجا مقصود اون قاذف این سهم و فاعل پرتاب این سهم خود نگاه کننده و ناظره که با نگاهش داره سهمی به سمت منظور الی می افکنه و ممکنه اصابت بکنه، ممکنه اصابت نکند. و به این بیان اون وقت نظره در اینجا یه نگاهی که ممکن است به اون زنا بی انجامد، ممکن است نینجامد، یک تیر مسمومی است که از طرف ناظر رها میشه. این تیر ممکنه او را به زنا برساند، ممکن است نرساند. بنابراین این نظره یعنی نظره‌ای که خوف آن است که او را به نگاه به زنا و عمل محرم برساند، نگرانی است، ممکنه به اونجا برسد، ممکن است نرسد.
باشه
نه نه نه، ریبه با شهوت و التزاز دو قاعده است، بینشون هم منوجه. اینو از اولی که وارد در بحث شدیم اشاره شد، یک بار دیگه هم حالا تکرار فوری میکنم. با اون اینکه نگاه شهوانی اینه که همون لحظه‌ای که داره نگاه میکنه داره یک لذت شهوانی را دنبال میکنه و برای اول یک لذت شهوانی حاصله. اما نگاه ریبه این است که احیانا اون وقت لذتی نداره، ولی میگه همین صورتی را که داره از اون منظور الهی دریافت میکنه میماند و ممکنه همین بعد مبدل به یه لذتی بشه و برسونه او را به یک مثلا زنا، یه عمل محرمی در ارتباط منظور الهی. بنابراین دو تا عنوان است. البته خیلی از مواقع اینا با هم جمع میشه، نظر شهوی است، در این حال نگرانی این وجود داره که فراتر از این شهوی نگاهی برسه به یک ارتباطی با منظور الهی. این دو تا جمع میشه. در صورت در التزاز شهوی، نظر التزاز و شهوی اینه که خود این نگاه همراه با یک لذترانی و شهوترانی است. ریبه اینه که این رو بذارید کنار، ممکنه این باشه ممکنه نباشه، همراه با نگرانی عقلایی است که او را به یک جاهای خطرناکتر بکشانه. این ریبه اینه نمو اولی. ایشون میفرماد که با توجه به اون تصویری که ایشون از سهم من سهام ابلیس داره، میفرماد که مقصود ریبه است. این نظره نظره همراه با ریبه است. حالا ما این که این سهم یعنی چی و دو احتمال بود اینو قبلا بحث کردیم، تکرار نمی کنیم. یه اشکال دیگری هم آقای زنجانی و آقای خویی در اینجا ایراد کردن که اون هم از نظر ما وارد نیست، اونم حالا خیلی اهمیت نداره که بگیم اشکال آقای خویی وارد نیست. ولی در اصل این که سهم را ایشون آنطور معنا می کنن، یعنی سهمی است که ناظر به منظور متوجه میکنه، این خیلی با لسان روایات سازگار نبود. اما از شاید که ممکن است کسی با قطع نظر از فرمایش های خویی همین نظر چهارم را یک جور دیگری تقریر بکنه. اینو یه دقتی بفرمایید. تا الان نظر چهارم یعنی حمل نظره و نظره با ریبه مبتنی می شد بر اون نگاهی که آقای خویی داشتن که می فرمودن سهم یعنی سهم این ناظری که پرتاب میکنه. خب این محل خدشهی بود. یه خدشه دیگری هم آقای زنجانی بهشون دارن که اونم به نظر ما وارد نیست، ولی اهمیت نداره که الان به اون بپردازیم. اما ممکنه کسی تقریر و تقریب دیگری و دومی برای این نظر بیاره، بگوید که نه، ما سهم من سهام شیطان، من سهام ابلیس، همون میدانیم که در روایات دیگر هم نسبت به معاصی وارد شده، هر معصیتی سهمی است که داره شیطان به این آسیب متوجه میکنه، ولی این را میپذیریم. اما میگیم که لسان روایت لسان ریبه است، با این بیان که ان نظرت و سهم من سهام ابلیس مسمومون، این تیری که او داره پرتاب میکنه شیطان به او، این در هر صورت یک تیری است که واقع اون همون وسوسه است که داره شیطان ایجاد میکنه، و این وسوسه ممکنه به نتیجه برسد، ممکنه به نتیجه نرسه. مقصود از سهم خود اون معصیت نیست، مقصود از سهم وسوسه است که در درون او برانگیخته می شود. عرض شود که اگر اینطور معنا بکنیم سهم را که عبارت هست از وسوسه شیطانی، که این وسوسه ممکنه به گناه بیانجامد، ممکن است به گناه نینجامد، این رو معنا بکنیم، وقت یه مقدار نزدیک میشه با ریبه. یعنی در واقع میگه نگاهی که و نگاه به چیزی و هر چیزی، نگاه به اون اموری که در معرض هست، این سه وسوسه ایست که شیطان در درون فرد برمی انگیزه، وسوسه مسمومی هم هست، اما ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه به نتیجه نرسه. این وسوسه مسموم این همون ریبه است. این تقریری که عرض میکنم غیر از تقریر آقای خویی است. تقریر مرحوم آقای خویی این بود که سهم ناظری است که پرتاب میشود و ممکن است برسد به اون زنا، ممکن است نرسد، ولذا این همون جنبه ریبه ای را میگه. این اشکال شد که نه سهم اینجا سهم پرتاب شده از سوی شیطان است، منتها میگیم که با این فرض دو جور میشه این سهم را معنا کرد. یکی اینکه بگیم مقصود از سهم همون معصیته، با عمل خودش معصیت باشه. یکی این که نه، مقصود از سهم همون وسوسه معصیته که در درون فرد برانگیخته میشه. سهام شیطان یعنی اون وسوسه هایی که برمی انگیزد، یو وسوسه فی صدور الناس، این سهم اوست که ایجاد میکنه. اما حالا ممکنه این به معصیت عملی مبدل بشه، ممکن است نشود. اون وقت نگاه را میگه وسوسه ایست. نگاه وسوسه ای با همون ریبه سازگاره. این تقریر دیگریست از این قول چهارم. بنابراین میتوانیم به تعبیر دیگر اینجور دسته بندی کنیم که مراد از سهم در اینجا یک بار اونیست که آقای خویی میفرمودن که این ضمن این که به واسطه سهم ابلیسه، ولی مستقیم نگاه تیریست که ناظر پرتاب میکنه. این یک معنا بود. معنای دوم این بود که نه، این سهم ابلیسه به تمام معنا و مقصود از آن معصیته. احتمال سوم اینه که سهم ابلیسه و مقصود اون وسوسه به معصیته. اون وقت وسوسه و معصیت بیشتر با همون ریبه سازگاره. یعنی در نگاهی که داره انجام میده لازم نیست که الان نگاه محرمی باشه، یعنی شهوترانی یا به اون غیر وجه و کفین باشه، نه، این نگاهی است که در او وسوسه ای نسبت به آینده وجود داره، ممکنه به اونجا برسه، ممکنه نرسه. این هم تقریب دومه. من تا این تقریب هم نوعی حدس و گمان و یه جوری با همراهی با یه تمحله. اونی که ما در روایات میبینیم هم معنای دومه. سهم یعنی اون معصیتیست که شیطان آدم را به اون مبتلا میکنه، اون تیر اونه که شیطان انسان را به اون مبتلا میکنه. و اینکه یه چیزی رو ما فرض گرفتیم به عنوان پیش فرض در فرمایش آقای خویی یا در این تقریری که ما عرض کردیم، به که سهمی است که ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه به نتیجه نرسه، این نیست. سهم شیطان سهمی است که اون معصیت و سهم معصیت یعنی به نتیجه رسیده.
این
وجه شبر اصلا نباید بریم تو این که میرسه یا نمیرسه. وجه شبرش اینه که واقعا این آدم رو میکشه، معصیت آدم رو میکشه، همون یک وجه شبر بیشتر نداره. بی خود افتادیم توی یه چیز دیگری که اون وقت این بر اون بر میبره ما را. تیری که بخوره آدم رو نمیکشه، مخصوصا مسموم باشه. حالا بکشه که مقصود اینه که آسیب میزنه دیگه، این مقصوده، این وجه شبهش همینه. اونی هم که در کلام امیرالمومنین در خطبه قاصعه و جای دیگه اونا همه مقصود اینه، میگه شیطان در کمین شما نشسته به شما تیرهای خودش رو پرتاب میکنه، یعنی معاصی که آسیبی به روح شما وارد میکنه. حالا اگرم کسی میان این سه احتمال نتوانست انتخاب بکنه، انتخابی یکیش برای این که بگیم این ریبه است حتما، این دیگه خیلی بعیده. فوقش میگیم آما سه احتمال در این سهم اینجا وجود داره، اما این که حالا حتما بگیم این نه آن، این کار عادی و ساده ای نیست که بشه با این یک استدلال قاطعی را پای ریزی کرد. این سه احتمال اینه که یک، این که سهم مستقیم آن همون نظر به منظور و الهی هست، این سهمه که قاذف سهم ناظره و پرتاب میکنه. احتمال دوم اینه که نه، قاذف این سهم همون شیطانه ولی مراد وسوسه شیطانیست. احتمال سوم اینه که سهم ابلیسه و مقصود همون معصیته، معصیت فعلیه هست. و اگر اون تقریب های اول و دوم باشه میشود این رو به ریبه نزدیک کرد، اما اگر تقریب سوم باشه که احتمالش اقواست، دیگه با ریبه این رابطه ای نداره. از شاید که این چهار نظر بود. پس نظر اول نظری است که ظاهر کلام های زنجانی است، نظر دوم ظاهر کلام مشهوره از جمله احتمالاً صاحب جواهر، نظر سوم ظاهر بلکه صریح کلام مرحوم شیخ، و نظر چهارم نظر مرحوم آقای خویی است که حالا یا با تقریب ایشون یا با یک تقریر دیگری می شود مطرح کرد. این چهار نظری است که اینجا وجود داره، هر کدام هم وجهی داره و نکاتش هم عرض شد. ممکنه نظرات دیگری هم اینجا آورد با ترکیب اینها. مثلا کسی اینجوری بگه، نظر پنجم رو اینطوری بگه، بگه مقصود از نظر در اینجا یک اطلاقی است که هم شامل دو نظر دو سه چهار همه میشه. ان نظر سهم من سهام ابلیس مسمومون، هم نگاه به نامحرم را و اجنبیه را میگیره، هم نگاه شهوانی را میگیرد، هم نگاه انریبتن را میگیره. یعنی همزمان این دلیل سه جا قابل تمسکه، هم یک اطلاقی داره میگه به مرعی اجنبیه نمیشود نگاه کرد، هم یک اطلاقی داره و دلیل برای حرمت نظر با شهوت و التزاز، اون قاعده اول، هم اطلاقی داره و شامل و تحریم نظر به باریبه هم می شود. ممکنه کسی بگه همه این ستا تو این اطلاقش هست، این نظر پنجم. ممکنه نظر ششمی کسی بده، بگه که جمع بین التزاز و ریبه است. ممکنه نظر هفتمی کسی بده، بگه جمع بین اون احتمال شیخ هست و مشهوره. حالا این ستام جمع بین دو یا سه محتمل قبلی هم اینجا متصوره. اون تا حالا اینا دیگه مبنای این جمع ها اینه که بگیم النظر الفلام جنسه و اطلاق داره، هم نظر به اجنبیه رو میگیره، هم نظر به التزاز رو میگیره، هم نظر به ریبه رو میگیره. منتها چون این جمع‌ها خیلی پاش محکم نیست. علتش اینه که ما از اون اطلاق نظر چشم پوشیدیم، گفتیم حتما منصرف به یک نظرهای خاصه. این که حالا بیایم بگیم بعد از اون یک شمولی داره همه این فروض رو میگیره، یه مقداری از نظر اصولی و قواعد اصولی دشواره، گرچه راه بسته نیست. این بله
من اگر حتی این روایت یعنی متعین باشه به این که من نگاه حرامه، بازم میشه برای نگاه دیگه ازش استفاده کرد. این باید که متوجه این تحذیر شدیدی که تو روایت هست، یه دلالت التزامی وجود داره برای این که به این گناه اصلا نباید نزدیک شد. مثل روایتی که
بله فرمان شما چی نیست؟ یعنی غیر از آن این هفتش احتمال ممکن، من جام نوشتم، ممکنه کسی بگه که این روایت اصلا همون مرجوحیت نظر با ریبه از باب احتیاط رو داره میگه. هم یک احتماله، نمیشه گفت نیست این احتمال، منتها خیلی قوی نیست. یک احتمال دیگر اسم اینجا من نوشتم که نمیخواستم بگم ولی حالا شما میفرمایید، مثلا ممکنه کسی بگه که اصلا این روایات در صدد همون بیان یک امر احتیاطی است، که این امر احتیاطی همون با ریبه میشه، و حتی ممکنه کسی بگه که این الزامن حرمت هم را نمیرسونه، یک مرجوعیتی را میرسونه برای اینکه میخواد احتیاط در کار را بالا ببره. عرفیش هم اینطوره، مفروض گرفته که نگاه و لذترانی و شهوترانی و اینها خب مذمومه و نگاه هم ما را در معرض اون قرار میده، میگه که مواظب نگاهاتون باشید، این نگاه ها ممکنه شما را به جاهای بد و خطرناکی برساند. که کلن بگیم با این تقریب داره همون احتیاط را میگه، حالا حتی احتیاط وجوبی هم نه، احتیاط تحریمی ممکنه، این احتمال هم منتفی نیست. اما معزال کله علی رغم این که این 7-8 احتمال هست، من به نظرم میاد که اطلاق را که نمیشه تو این روایت پذیرفت با توجه به این لرزانی که در احتمالات وجود داره. این که بگیم النظر در اینجا مطلق النظر الی النساء الاجنبیات و نظر الالتزازی و نظر معریبه، همه اینها در اینجا مقصوده. این سخته که کسی اطلاق به این شکل رو بتونه اینجا بپذیره با توجه به این وجوهی که خب اینجا تکافؤ میکرد و نمیشد روی یکی استقرار پیدا کرد، و با توجه به این که نظر به نحو مطلق هم که قطعا مقصود نیست. این حالا اقرب مجازات رو بگیریم و انصراف درست بکنیم و تو دین انصراف یک اطلاقی دست بیاریم، اینا کار سنگینی نیست. اگر ما بودیم و این روایت به تنهایی بخوایم با این یه اطلاق درست بکنیم، هم در نگاه به اجنبیات، هم در نگاه التزازی، هم در نگاه باری، و این که خیلی بعیده که با این یک روایت بشه یک چنین مطلقی در آورد که 3-4 قاعده از درش بیاد بیرون. اما به نظرم میاد که بعد از این جمع‌بندی ما اینه که تحقیق در مسئله این است که با توجه به اینکه اطلاق اولیه این دلیل قطعا مراد نیست و حتما باید قیدی به اون متوجه بشود، تعیین مراتب بعدی به گونه‌ای که شمول وسیع داشته باشه نسبت به 3-4 قاعده فقهی، این استقرار نظر بر این احتمال بسیار دشواره واقعا. این از یک جهت. از جهت دیگه من به نظرم میاد اون نگاه با شهوت از قدر متیقنهای این روایته. اگر بخوایم بگیم اطلاق اونجوری نداره که واقعا هم نمیشه ملتزم شد، بخوایم بگیم حالا هیچ قدر متیقنی در این روایت هست یا نیست، غیر از حالا اون بیان حکمت که اون جای خودش اون که حتما وجود داره تو درسته و واقعا هم از لحاظ تربیتی مؤثره، سهمون من سهام ابلیس مسمومون، اون کار کرده تحلیلی و بیان حکمت و تحریزی که در روایت این که مسلمه و بیان یک حقیقتی داره میکنه. اما به نظرم میاد فراتر از اون اطلاقی بخوایم بپذیریم نه، اما اگر قدر متیقنی بخوایم بپذیریم، به نظرم قدر متیقن اون نگاه با التزاز شعبانی است و فرمایش شیخ فرمایش خیلی درستی است. قدر متیقن لااقل اون هست. ان نظرت و سهم و من سهام ابلیس مسمومون. بعد هم بفرماد فمن ترکها، اون وقت خداوند ایمانی رو به امیده که یجد حلاوته. این تناسب حکم موضوعش اینه که کسی اگر نگاهی که در معرض شهوت را نیست، نگاه روی شهوت را نیست، اینو بذاره کنار، خدا این ابواب رو بهش باز میکنه. این قدر متیقن مسئله است. همونطور که قدر متیقن آیه شریفه که یقدون من ابصارهم همین بود. آیه شریفه یقدون من ابصارهم با ملاحظه روایت سعد اسکافی که ذیلش وارد شده بود گفته میشد قدر متیقنش التزازه، بقیهش دیگه همه محل تردید بود. اون آیه در روایت سعد اسکاف اینطور شأن نزولش ذکر شده بود که اون جوان در مدینه نگاهش به زنی افتاد در حالی که اون زنم احتمالاً محجبه بوده، میگه از پشت سر میرفت و اونقدر مجذوب شده بود که سرش به دیوار خورد، شکست و نفهمید که سرش شکسته، اینقدر تو عشق و جذبه او قرار گرفته بود. میگه این آیه اونجا نازل شد. قدر متیقن اون آیه شریفه یقدون من ابصارهم با ملاحظه روایت و معتبره سعد اسکاف این بود. اینم قدر متیقنش به نظرم اینه، مخصوصا این ذیلش که تو چند روایت اومده. اگر کسی این نگاه را حذف کرد، دست از این نگاه برداشت، خداوند به او حلاوت ایمان را میچشاند، ایمانی را به او هدیه میکند که حلاوت او را میچشد. این مقامش مقام شهوترانیست، التزازه. کسی این التزاز و شهوترانی رو کنار بذاره این جوره. همونطور که حالا معید اینم در جای دیگه هم هست که دیگه کسی از دست از این لذتهای شهوانی برداره، خدا به او هدایایی میده، ابوابی رو به روی او باز میکنه، حکمتهایی رو به قلب او جاری میکنه. و به نظرم قدر متیقنی التزاز، یعنی اگر کسی بخواد اون نظر اول رو نپذیره، بین اینها بخواد جمع بکنه که بعیده یک همچین اطلاقی بشه در اینجا پیدا کرد، ولی بخواد بگه یک قدر متیقن رو نشون بده که این روایت به اون داره اشاره میکنه، به نظرم اون نگاه با شهوته.
در بحث تشبیه در واقع در اینجا به کار رفته، به نظر میشه که اصلا در مقام سوال کننده از یک امر بدیهی و روشن سوال نیست،
سوالی در کار نیست اینجا.
نه من میخوام بگم یعنی اگر جوابی هم که داره از مثلا در مقام بیان اخبار هم هست، بالاخره یک امر معقولی بوده که برای اینا قابل حظ نبوده، بعد حضرت در قابل تشبیه ورده معقول و به محسوب اون ورده که مثلا قضیه رو مشخص کنه، چون برای اون منظور میخوام بگم یه امر بدیهی روشن بوده سوال نبوده، یعنی شما بفرمایید مال
سوالی نکرده کسی،
جایی بوده که در حرام مثلا چیز بوده، این منظور میخوام بگم از سوال مقدر هم میتونه مثلا طرف مثلا افراد مثلا فهم کنن این چیزای نگاه بعضی از نگاه ها مثلا به زیباییه، مثلا من به فلان زیبایی دارم نگاه میکنم، خب حضرت داره میگه که مثلا این امر معقولی که تو ذهنت اینا محسوسش میکنه با این تشبیه،
اینا همه درسته،
ولی میخوام بگم ما امر احتیاطیه، یعنی ما امر مسلم نگاه به حرام نیست که حضرت داره میگه، یعنی احتیاط نگاه های احتیاطی چیزی که در واقع انسان احتمال نمیده اینا
هست. بله بله، اون تقریر آخری بود که ایشون هم در ذهنشون بود که این احتیاطیه، اون بعیده. این که یک گناهی است که میگه اگر کسی دست از این برداشت اون وقت ایمانی بهش میدیم و حلاوت اون را حس میکنه، این دست برداشتن از یک گناهی است، یعنی جاذبه یک گناه بالا سرشه، اون را تسلیم نمیشه. این نمونه هم داره در روایات دیگه، کسی دست از گناهی که برای او شیرینی داره برداره، ابواب حکمت رو بر قلبش جاری میکنه. ما بیشتر فکر میکنیم اینه، بنابراین این
اگر قرار شد ما در از اطلاق نظر برداریم منصرف شدیم به نظر شهرمانی، این وجه انصرافش چی بود؟
ببینید، نه من این نگفتم، من نگفتم. اونی که شیخ میفرمود میگفت مقصود اینه، من گفتم این قدر متیقنشه و سلام، ممکنه به فراتر از اینم افاده بکنه. این تفاوت عرض ما با مرحوم شیخ این بود. مرحوم شیخ اونجا به ضرس قاطع میفرماند که این مقصود نظر معل التزازه، ما این نمیگیم حتما اینه، ممکنه حتی فراتر از این باشه، حتی یکی دو قسم دیگر هم رو بگیره، ولی چون نمیتوانیم اطلاق را بگیریم سوال میشه که هیچ قدر متیقن اینجا هست، میگیم التزاز قدر متیقنشه، ضمن اینکه ممکنه حتی فراتر از این ریبم را بگیره، نگاه به اجنبیه رو به نحو مطلق هم بگیره، نفی اون هم نمیکنی. خب این هفتش احتمالی بود که اینجا مطرح شد و عرض شد که ما 12 دلیل در اینجا ذکر کردیم برای قاعده دوم که قاعده ریبه است و در میان اینها 2 دلیل را پذیرفتیم که یکی بیشتر حالا با کراهت سازگار بود و یکی هم روایت محمد بن سنان بود که میشد بگیم با ریبه ارتباط داره، منتها اونم دچار یه ضعف سندی بود. بنابراین قاعده ریبه حد اکثر این 2 تا 3 تا دلیلی داره که اونا هم یکیش جنبه عرض شود که دلالی دلالتش بر تحریم با مشکلی مواجه بود و دیگری هم سند اون خالی از اشکال نبود و بقیه دیگه یا دلالت نمی کرد یا سند نداشت و از این جهت است که قاعده بخوندیم به نحو قاطعی دلیلی برش وجود داره، نه برخلاف اون قاعده اول که قاعده التزاز بود، قاعده التزاز ادله روشن و واضحی داشت و هیچ جای تردیدی باقی نمیگذاشت اون ادله. اما در قاعده ریبه نه، اینجور قرص و قاطع نبود. در این حال حتما اینجا اگر کسی بخواد نظری بده حتما احتیاطش احتیاط واجبه، خاطر این اشتهاری که داره و اینکه مجموعه این روایات در این حال نمیگذاره که ذهن آزاد بشه از اینکه نه دلیل نیست و اشکالی نداره، بنابراین جای یک احتیاط جدی وجود داره، به خصوص با توجه به تأکیداتی که شرع بر حفظ این حرمت ها و مسائل جنسی و ارتباطات جنسی داره. اما این که بگیم یه دلیل قاطعی وجود داره این خیلی واضح به دست نیامد. ادله دیگری هم حالا مثلا زنای عین رو میگه مثلا نگاه اونم را آوردن، ولی اونم الکلام الکلامه. بله این حالا عرض میکنیم این تا اینجا از داره ادله 12 دلیل در قاعده دوم جنبندیش هم بود که عرض کردیم. اما از شاید که علا فرض این که بگیم بعضی از این ادله تمامه که شاید قوی ترینش روایت محمد بن سنان بود که یک اشکال سندی داشت و شاید هم یه راهی برای تصحیح پیدا میکرد، به همین دلیلم جای احتیاط وجوبی است اگر کسی بخواد نظر بده. علی فرض این که این حرمت پذیرفته شد، این چه حرمتی است؟ این اون نکته است که آقای زنجانی هم مطرح کردن، حالا یه شقش رو مطرح کردن. در اینجا ممکنه کسی احتمالاتی بده. احتمال اول این که نه، این حرمت مولوی شرعی نفسی است، کما هو ظاهر من کلمات القوم، ظاهر کلمات مرحوم سید در عروه و بقیه بزرگان در شرایع و سایر کتب این است که حرمت نگاه همراه با ریبه مثل حرمت نگاه با التزاز شهوانی است. نگاه با التزاز شهوانی حرام نفسی مولوی است، اینم حرام نفسی و مولوی نفسی است. این ظاهر کلمات اینه و البته در خطابات هم اصل اینه، یعنی هر خطابی که حاوی نهی باشه ظهور داره در نهی مولوی و نفسی. نمیدونیم این ارشاده یا مولوی است، اصل مولویت، حالا مولوی شد نمیدانیم این نفسی غیری یا طریقی است، میگیم نفسی است. البته این دو تقسیمه دیگه، یکی نفسی غیری است، یکی نفسی طریقیه، و در هر کدامش اصل اینه که این نفسیه. این احتمال اول که مطابق قواعده، اما ممکن است کسی احتمال دوم رو بگه. احتمال دوم اونیست که در کلام آقای زنجانی مطرح شده و ایشون هم فرمودن جای دیگه کسی اینو طرح نکرده، منم ندیدم، گرچه باید تتبع و تفحص بیشتری کرد، ولی در کلماتی که ما مراجعه میکنیم 5-6 کتاب اونجاها ظاهرا نباشه. ایشون احتمال دیگری میدن و احتمال این که این حکم طریقی است. حکم طریقی است. حکم طریقی این است که در اون مصلحت ملزمه مستقل از اون مستقل نیست، بلکه این طریقه، چه در وجوب یا در تحریم. در وجوب همون است که اول اجتهاد و تقلید آمده که یجب علی کل مکلفن ان یکون مجتهدا و مقلدا و محتاطا. خب اگر کسی نه اجتهاد کرد، نه تقلید کرد، نه احتیاط، روی یک حدس و گمانای روی رمل اسطلاب یه چیزی هم که معتبر نبود، نمازش رو اینجوری خوند، روزه رو گرفت، بعدم فی نفس الامر همین تکلیف مولا بود، گناه کرد نه، بر حسب ظاهر الان به کسی سوال بکنه میگه این گناهکاره، این باز بره تکلیف خودش را از راه اجتهاد و تقلید به دست بیاره، اگرم نبایستی احتیاط بکنه اگر احتیاط میسره. او احتیاط نکرد یا جایی بود که احتیاط میسر نبود و احتیاط و اجتهاد و تقلید هم را طی نکرد، یه جوری عمل کرد که اتفاقا با واقع تطابق داشت، مصیبه به واقع بود، میگن هیچ گناهی نکرده، هیچ گناهی نکرده. اگر هم حالا چیزی باشه روی تجلی و حرفای دیگه، اون چیز دیگریست، نسبت به اون واقع او معصیت نکرده. این حکم برای اون بود، برای این بود که او را به واقع برساند. یجب علی کل مکلف ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا. این حکم نفسی نیست که مصلحت ذاتی داشته باشه، این حکمی است که قرار داده شده برای اینکه فرد را به واقع برساند، و اگر کسی این راه را نرفت ولی به واقع رسید، ببین نداره. مثل این که به کسی میگه شما از این راه برو که به اون شهر برسی، او حالا اتفاقا یک راه دیگری رفت و اصلا این حرف رو گوش نکرد، ولی اتفاقا اون کوره راه رو رسوند به اونجا، خب رسید دیگه. این میشه حکم طریقی. ممکنه کسی در اینجا هم احتمال بده بگه که این خطابی که مثلا در روایت محمد سنانه یا همین ان نظر سهمون، اگر کسی بگه ناظر به ریبه است، اینا تحریم رو افاده میکنه، ولی این مناسبات حکم موضوع و قرائنی در کار هست که این تحریم، تحریم طریقی است، نه اینکه مستقلا این عرض شود که مفسده‌ای درشه. اگر کسی نگاه ریبه را داشت ولی به گناه بعدی نینجامید، حالا همراه التزاز اگه باشه، التزازش که حرام است اون جدا، ولی از حیث ریبه، یعنی از حیث اینکه نگرانی در دارد که او را به یک گناه دیگری بکشاند، ولی واقعا این نگرانی محقق نشد، بگیم اینجا غیر از حالا التزازش از باب ریبه هم یه گناه مرتکب شده، این فرمانی خیلی بعیده. حالا اینم دقتی بکنید تا.